بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعلم الله أجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. در بعضی روایات داره که فوق کل برن بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. یعنی هر خوبی بالاش هر فضیلتی برتر از او وجود داره جز شهادت، که بالاتر از اون فضیلتی نیست. خب البته شهادت یه قابلیت هایی هم میخواد، هر کسی این فضیلت نصیبش نمیشه، چون اگر خدای متعال حکیم است که هست، بی جهت کمالی رو به موجودی نمیده، باید استعداد و قابلیتش در انسان باشه. ائمه معصومین که وضعشون روشنه برای ما، اما اگر کسی هم مثل شهید مطهری به مقام شهادت میرسه، بی خود نیست. امروز روز شهادت شهید مطهری، کسی که شهادتش خیلی ها رو، یعنی مؤمنین و علما و صلحا رو خیلی سوزوند. یعنی فردی که بارها من شنیدم از جناب استاد آقای جوادی دامز الله که جای شهید مطهری امروز خالیه. یکی از عواملی که موجب شد شهید مطهری به این سعادت نائل بشه، تعهدش بود در مقابل اسلام و احکام اسلام، که در مقابل انحرافات کجروی ها ساکت نبود، فریاد میزد، وای میستاد. حالا با نوشته، با بیان، به هر نحوی که براش امکان داشت حمایت از حریم اسلام میکرد. البته خدای متعال دینش رو فرستاده و حفظم میکنه، و همیشه دشمنان اسلام به صورت‌های مختلف، چه در لباس‌های لباس دشمنی و چه در لباس دوستی و حتی در لباس آخوندهای مزدور، همیشه بوده. منتها منی که توی لباس طلبگی هستم، باید ببینم که جوری برخورد میکنم که مورد نظر ولی صلوات الله علیه باشه و یا نه. مهم اینه در حدی که وظیفم هست انجام میدم یا نه. اگر شخص اینطور باشه که در خودش این احساس امنیت و یا امیدش رو اقلا داشته باشه که وظیفش رو انجام داده باشه، خب این میتونه امیدوار باشه که به فضائلی مثل شهادت هم نائل بشه. رضوان الله تعالی بر شهید مطهری. بحث ما درباره این بود که غایات و اهداف در مورد افعال چیه؟ یعنی در حقیقت بحث در علت غایی بود، به دلیل اینکه در این نمطها درباره واجب تعالی و اقسام علل بعد و از جمله علت غایی صحبت شده بود، در این نمط مورد بحث ما بحث در غایات بود، یعنی اهداف. از اینجا شروع کردن که غایت خداوند متعال اول ببینیم در افعالش چیه، تا بعد برسن به موجودات دیگه. از خدای متعال شروع کردن، بعد عقول و بعد هم نفوس فلکی و بعد هم حالا میاییم پایین تر. در اینجا مرحوم شیخ فرمود که خداوند متعال فاعل بالقصد نیست، یعنی فاعلی که کاری رو انجام میده برای اینکه به یه هدفی نائل بشه که اون را نداشت. گاهی هم تعبیر میکنن که فاعل بالاراده نیست، گاهی هم تعبیر میکنن که فاعل مستکمل نیست، یعنی فاعلی که با کارش با فاعلیتش به کمالی نائل بشه نیست. و برای این مسئله به سه چیز استدلال کردن، یکی به غنای مطلق حق و یکی به ملک حق بودن و یکی هم به جواد بودن حق تعالی. گفتن اگر خدای متعال غنی مطلق هست که هست، و اگر ملک حق هست که هست، و اگر جواد هست که هست، نمیتونه کاری رو که انجام میده برای رسیدن به یک هدفی باشه. پس برای چی انجام میده؟ فرمودن برای این که علم داره به نظام خیر و این علمش به نظام خیر علت است برای پیدایش اون نظام. همونطوری که میدونید در کتاب‌های دیگه هم خوندید، مشائین خدای متعال را فاعل بالعنایه میدونند. میگن خدا میداند بهترین نظام چیست و چون میدونه طبق اون فهم و علمش باید ایجاد کنه، یعنی اون علم خودش اقتضای ایجاد داره. به تعبیر دیگه گاهی برای اینکه فعل محقق بشه علاوه بر علم انگیزه زائدی هم لازمه، ولی گاهی لازم نیست. اینا میگن اون فاعلی که همون علمش تنها برای تحقق فعل کافیه اسمش فاعل بالعنایه است، و خدای متعال هم فاعلیتش از این بابه. در آخر این فصل فخر رازی یه اشکالی به اصل استدلال داره که مرحوم خواجه، ما این آخر فصل رو مونده بود و نخونده بودیم، از صفحه 152 ثم مقال الفاضل الشارع. فخر رازی اشکال میکنه به اون استدلال، البته طبق اون فهمی که خودش داشته. فهم فخر رازی این بوده که شیخ در اینجا در صدد اثبات این است که هر فاعل بالاراده ای مستکمله، که مرحوم خواجه فرمودن که این مقدمه ایست برای اثبات مقصود، و مقصود شیخ که این نیست، مقصود شیخ این است که خدای متعال و مبادی عالیه فاعل بالاراده یا به تعبیر دیگه فاعل بالقصد نیستند. منتها این مقدمه برای اثبات اون مقصود لازم بوده که مرحوم شیخ از این مقدمه استفاده کرد. حالا اشکال فاضل شارع، یعنی اشکال رازی، این است که میگه دلیل شیخ بعد از آن که اصلاح شود برهان نیست، بلکه یک حجت اقنایی یعنی خطابی است. چرا؟ برای اینکه میگه شیخ گفته که چون کلام شیخ این است که کل من فعل بالاراده، هر کس فاعل بالاراده باشه، خب لا یکون غنیا ولا ملکن ولا جوادا. اگر بالاراده بخواد فاعل باشه دیگه نمیتونه غنی مطلق باشه، همون استدلالی که شیخ کرد، نمیتونه ملک حق باشه و نمیتونه جواد باشه، چون استغناء مطلق معناش اینه که دیگه کمالی را فاقد نیست که بخواهد اون رو تحصیل کنه، در حالی که فاعل بالاراده یعنی فاعلی که، چون فاعل بالاراده قبلا هم گفته بودیم اراده و قصد مرادفن، اراده از نظر مفهوم مرادف است با قصد، نه اینکه از نظر مصداق مساوی است با قصد، مرادفن یعنی اراده یعنی قصد، قصد یعنی اراده. پس اگر گفتن کل من فعل بالاراده یعنی کل من فعل بالقصد، اون وقت فاعل بالقصد مصطلح به ذهن باید بیاد و اون فاعلی است که علم داره، اراده داره و برای انجام فعلش نفس علم کافی نیست، انگیزه زائدی میخواد که برای رسیدن به اون انگیزه کار رو انجام میده. مثل همه ما که متکلمینم خونده بودید در کتابای قبل، خدا رو اینطوری قائلن، خدا رو فاعل بالقصد میدونن. شیخ میخواد اینو رد کنه، میگه خدا فاعل بالقصد نیست، یعنی کار رو انجام نمیده برای رسیدن به یه غایتی که اون رو واجد نیست. حالا فخر رازی میگه این حجت که کل من فعل بالاراده لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا، این کلام شیخ اینه. وقتی کلام این شیخ اینه میگه مراد از این کلام چیست؟ شما که میگید کل من فعل بالاراده لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا، مقصودتون چیه؟ اگر میخواهید بفهمانید که خدای متعال چون اون چه برای او لازم است انجام میدهد مستحق ذم نیست. حالا ببینید شیخ گفت که کل من فعل بالاراده لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا، میگه مرادتون چیه؟ یعنی میخواید بگید خدا فاعل بالاراده نیست. خب چه جوریه؟ گفتید خدا به مقتضای ذاتش که علم ذاتی داره به نظام احسن کارو انجام میده، یعنی اونطوری که باید انجام بده انجام میده، اونطوری که مطابق با ذاتش هست انجام میده، اون چه برای او باید است و لازم است انجام میدهد و چون خدای متعال اینطوری انجام میده مستحق مذمت نیست، یعنی خوبه، این کار برای او خوبه. به قول محاکمات میگه این که بخوای این رو مرادف بدونی با اون حرف شیخ به هیچ عقلی درست نمیاد، که شیخ اونی رو که گفته مقصودش این باشه که فخر رازی میگه. این مثل اینه که فرض بکنید میگیم این که شما گفتید، حالا مثالی که فخر حاکم زده، مثلا شما بگی ما و مراد تراب باشه، بگیم این که گفتیم ما اگر مراد ترابه که این اشکال داره. خب بابا ما گفته، مراد از ما که نمیتونه تراب باشه. حالا بالاخره میگه این که گفتی کل من فعل بالاراده لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا، اگه میخواید بفهمونید چون خدای متعال اون چه برای او لازم است انجام میدهد مستحق مذمت نیست. خب اگه اینه، این سخن تکرار است، زیرا تالی عین مقدمه است. چطور خدای متعال اون چه برای او لازم است انجام میدهد مستحق ذم نیست؟ یعنی اگر مثلا اینطوری بشه: اگر فاعلی اون چه بر او واجب است انجام داد، مستحق مذمت نیست. اگر فاعلی اون چه بر او واجب است انجام داد مستحق مذمت نیست، این تالی و مقدمش میگه یکیه. چرا؟ یه مسئله هست و اون این که این باید، این واجب به چه معناست. یه واجبی داریم که در حکمت نظری به کار میره، اون در مقابل امتناع و امکانه. یه واجب داریم که در حکمت عملی به کار میره، واجب به معنای ما ینبغی ان یفعل، یا به تعبیر دیگه مقابل قبیح به معنای حسن، واجب یعنی حسن. اینجا او ولو تعبیر واجب کرده یا لازم کرده، ولی از این معنای حکمت عملیشو فهمیده. اون چه برای خدا حسن است انجام میدهد. خب پس واجب رو اول به معنای حسن بگیریم. اگر فاعلی اون چه برای او حسن است انجام داد، مستحق مذمت. بعد میگه خب خود حسن یعنی چه؟ حسن است یعنی مالا یستحق قزم به فعله. حسن اصلا یعنی چه؟ حسن به اون معنای قراردادیش، به اون معنایی که مرحوم هاشمم دوستین گفته، به اون معنایی که شاگرد مرحوم هاشمم دوستین مرحوم مظفر گفته. حسن به معنای اینه ما این چیزی که عقلا قرارداد کردن که فاعل او را مدح کنند. حالا مد کنن نگید، زم نکنن بگید. بعد یه جوری بکنیم که این حرف فخرازی بالاخره درست بشه. حسن ما یستحق فاعله المد. حالا او گفته ما لا یستحق فاعله زم. این یه مقدار مسامحات اینطوری رو باید اغماز کنیم تا بتونیم حرف فخرازی رو درستش کنیم. خب میگه اگر فاعلی اون چه بر او واجب است انجام داد، مستحق مذمت نیست. واجب است وجوب اخلاقی به معنای حسن. حسن یعنی ما لا یستحق الذم بفعله. خب یعنی اگر فاعلی چیزی را که لا یستحق الذم بفعله انجام داد، مستحق ذم نیست. یعنی اگر فاعلی مستحق ذم نبود، مستحق ذم نیست. تالی میشه عین مقدم. وقت میگه اگه این طور استدلال بخوای بکنی که تکرار است، زیرا تالی عین مقدم است و قهرن بیان برهانی نخواهد بود بلکه خطاب است. یعنی چه؟ یعنی برای کسانی که آمیند و انسان میخواد اونا رو قانع کنه، این بیانات خوبه، ولی برای یه فیلسوف که برهانی میخواد حرف بزنه، اینطور حرفا جا نداره. این اولا. علاوه بر این چه اشکال دارد، حالا به این صورت چه اشکال دارد که خدا با فعل خودش، با فعلش به کمالی برسد؟ یعنی خودش علت کمال خودش بشه. میگه اونی که منشأ نقصه این است که خدای متعال به وسیله یک کس دیگه، یه موجود دیگه، کمالی رو پیدا کنه. اما اگر خودش با کار خودش به کمال برسه، این خودش رو کامل کرده. مگه شما نمیگید خدا واجب الوجود است به ذاته، یعنی وجوبش به سبب ذات خودشه؟ خب کمالش هم به سبب ذات خودش باشه، چه اشکالی داره؟ با فعلی که از خودش صادر میشه، نه کاری که دیگری انجام میده، به کمالی نائل بشه، چه اشکال داره؟ لذا گفته این سخن شیخ خطابه بلکه هزیانه. از تامات. این حرف ازیان گفته که اون خواجه. حالا ببینید اشکالشو بخونیم تا برخورد خواجه رو. ثم قال الفاضل الشارع، گفته والحجتو، یعنی استدلالی که شیخ در طی این فصول نهگانه یا به تعبیر یه هشتگانه کرد، چون نه بیان نظر خود مشائین بود و نظر خود شیخ، قبل از نه از فصل اول تا این فصل هشتم استدلال بود بر این که خدا نمیتونه فاعل بالقصد باشه. میگه حجت بعد از تهذیبش، یعنی این همه طولانی و مفصل و مقدمه و مؤخرش رو ما حذف میکنیم، اون منقح شدهش رو وقتی میاریم ارائه میکنیم، ببینیم خطاب است، برهان نیست. چرا؟ چون اشکالی که بهش میشه اینه که ما یقال ما معنا انه لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنیا ولا ملکا. حجت شما همینه دیگه، شما میگید اگه خدا فاعل بالاراده باشه لازم میاد که غنی نباشه، ملک نباشه، جواد نباشه، چون به این سه تا استناد کردید برای اینکه خدا فاعل بالاراده نیست. خب میگیم معنای حرفتون چیه؟ اگر فاعل بالاراده یعنی فاعل بالقصد. فاعل بالقصد یعنی چه؟ یعنی اون فاعلی که علم داره، اراده داره و برای تحقق فعلش نفس علم کافی نیست، بلکه انگیزه زائدی داره و اون انگیزه عبارت هست از یه کمالی که فاقده و میخواد به اون نائل بشه. اگر فاعل بالاراده باشه لازم میاد که غنی و ملک و جواد نباشه. معنای حرفتون چی؟ فَإِنْ عَنَيْتَ، اگه مقصودتون اینه که انهو متا فعل ما وجب علیه لم یستحق الذم، خدا وقتی انجام داد چیزی رو که باید انجام بده، چیزی که باید انجام بده، حالا طبق نظر شیخ اون باید باید اخلاقی نبود، میگفت ذات واجب علم به نظام احسن داره و این علم به نظام احسن ایجاب میکنه تحقق نظام احسن را در خارج. این ایجاب، این وجوب به معنای اخلاقیش نیست، ولی فخر رازی ازش معنای اخلاقی فهمیده. وقتی انجام داد چیزی رو که لازمه انجام بده، لازمه مثل این که میگیم لازم است که انسان عادل باشه، لازم است که ظلم نکنه، اون لزومی که در مسائل اخلاقی گفته میشه، از این وجوب این معنا رو فهمیده. میگه اگر مقصود شما اینه که خدا وقتی اینطوری انجام داد دیگه اشکال نداره، مستحق ذم نیست. میگه اگه مراد شما اینه، این کان الزام شیعه علا نفسه، این میشه لازم قرار دادن چیزی را بر خودش. یعنی چه؟ یعنی در هر قضیه شرطیه میدونیم که شرط ملزومه و جزا چیه؟ لازمه. و کسی که قضیه شرطیه را ادا میکنه در حقیقت جزا را لازم قرار میده برای شرط. میگه انجعتنی اکرمک، اگه آمدی لازمه آمدن تو این است که من اکرامت میکنم. ان ضربت ضربتو، اگه تو دست بلند کنی منم بلند میکنم. یعنی دست بلند کردن من لازمه حرکت تو، یعنی اون اینو نتیجه میده. پس بنابراین قضیه شرطیه مفادش اینه که این جزا لازمه یه شرطه و الزام یعنی لازم قرار دادن. میگه کان، این کاری که شما کردید مرادتون اگر این باشه که متا فعل ما وجب علی، اون متا متای شرطیه است، فعل ما وجب علی میشه شرطش، لم یستحق الذم میشه جزایش. جزا لازمه، منتها شما اینجا اومدید لازم قرار دادید شیئی را بر خودش. یعنی چه؟ یعنی ملزوم عین لازمه. چرا؟ فإن التالی عین المقدم، زیرا تالی شما که لم یستحق الذم عین مقدمه که فعل ما وجب علیه. چرا؟ چون وجبه رو به چه معنا گرفته؟ به معنای باید اخلاقی. باید اخلاقی یعنی چه؟ یعنی حسنه. حسن یعنی چه؟ حسن یعنی چیزی که مستحق از فاعلش مدح را. مستحق از فاعلش مدح را یعنی چه؟ یعنی مستحق ذم نیست. با این حرفا وقت درست میشه که تالی عین مقدمه. خب شما اینو گفتید، این که تالی عین مقدمه که دلیل نشد. دلیل اینه که چیز رو اثبات کنه. شما میگید اگر کاری رو انجام بده که مستحق ذم نیست بر او، خب مستحق ذم نیست، این چیز رو اثبات نمیکنه. اگر این کتابه کتابه، اگر اینجا حسینیه است حسینیه است. ولی ملایجوز، در خود کتاب فخر رازی ولی ملایجوز، فلمه هم اشکال نداره. یعنی حالا که شما دلیل نیوردید، حالا که شما دلیلی ندارید، چه اشکال داره؟ لمه لا یجوز که ان یکون الله تعالی یستفید الاولویت لنفسه. چه مانع داره؟ او دفع المذمت به فعله، اون دنبالشه، اون ویرگول رو غلط گذاشته. چه اشکال داره؟ چرا جایز نباشه که خدای متعال اولویتی برای خود کسب کنه، استفاده کنه، یعنی کسب کنه، یا دفع کند مذمتی را از خود به وسیله چی؟ فعلش. این به فعله به همه دوش میخوره. یعنی خدا کاری میکنه که مذمت نشه، خود کارش موجب رفع مذمت از او بشه، یا کارش موجب کمالی براش بشه، استفاده ی اولویتی رو بکنه برای خودش، یعنی چیزی را که براش اولاست با فعل خودش کسب کنه. کسب کند چیزی را که برای او اولاست با فعل خودش، چه اشکال داره؟ فَإِنَّ النِّزَا لَمْ يَقَ إِلَّا فِي، نزا در همینه و شما برای این دلیل نیوردید، چه اشکال داره که این انجام بشه؟ شما باید برای این استدلال میکردید، در حالی که اونی که گفتید که تکرار مقدمتون بود، تالیش تکرار مقدم بود و چیز رو اثبات نکرد. خب پس میگه این دلیلی که آوردید که گفتید لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا، اگه مقصودتون اینه که ما توضیح دادیم که این چیزی رو اثبات نمیکنه برای اینکه تالی قضیه شرطیتون عین مقدمه، پس بنابراین همون سوالی که راجع محل نزاع بود باقی میمونه. یک کسی میگه چه اشکال داره که خدا کمالی رو برای خودش کسب بکنه با فعلش، یا مذمتی رو از خودش دفع بکنه با فعل. و این انایت به هیچ شیء آخر. اما اگر مقصودتون از این جمله‌ای که گفتید لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا، مقصودتون چیز دیگه ایه. فبینه، خب بگید ببینیم چیه. اول بگید مقصودتون چیه تا ما ببینیم درسته یا نه. و السلام. فظهر ان الحجه خطابیت، پس معلوم شد که این دلیلتون برهان نیست. دلیلی که مقدمه اصلیش که اون شرطیه هست، تالیش عین مقدمه که برهان نمیشه، خطابی است. من باب تامات، تامه اصطلاحی است مال متصوفه که به معنای هذیان، به معنای حرفای چی؟ بی اساس. این از باب تامات شطحات، بله، که در فارسی همون رو مخفف به کار میبرند. حافظم به کار برده ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می، تامات تا به چند. و تامات یعنی حرفای پروپوچ، خیلی وقتا صوفیه میگن شطحیات، یعنی حرفای میزنن که تامات تا به چند و خرافات تا به کی. تامات یعنی حرفای هذیان. میگه این اصلا هذیانه، شیخ گفته. خواجه اولیه اشکالی میکنن که به اصل مطلب نمیخوره، و اون اشکال اینه که میگن فخر رازی در فصل اول شیخ این عبارتو داشت، خواجه میفرمان که شیخ که در فصل اول گفته بود فمن افتقر فی شیء من ذلک کان فقیرا، میگفت کسی که در ذات یا در صفت به کمالات ذاتش احتیاج داشته باشه میشه فقیر. اونجا گفت این فمن افتقر فی شیء من ذلک کان فقیرا، فخر رازی در آنجا میگفت این خارج از قانون خطابه است، چون تالی تکرار مقدمه است. اونجا میگفت فمن افتقر کان فقیرا، یعنی کسی که فقیره فقیره. اونجا اشکال میکرد به شیخ که این حرف از خطابه خارجه، این خطابه نیست که تالی عین مقدم که شد، این خارج از قانون خطابه است، چون تالی تکرار مقدمه. و اینجا به شیخ میگوید استدلالتان خطابه است چون تالی تکرار مقدمه. خواجه میفرماید این تناقض نیست؟ اونجا میگفتید خطابه نیست چون تکرار مقدمه، اینجا میگید خطابه هست چون تکرار مقدمه. خب بالاخره تکرار، اگر تالی تکرار مقدم شد، این موجب میشه که سخن آدم خطابه باشه یا موجب میشه سخن آدم خطابه نباشه، کدوم؟ اینجا میگید موجب میشه که سخن آدم خطابه باشه، اونجا میگید خطابه نباشه. خب این تناقضه؟ بله. این اشکال خواجه وارد نیست، چون اونجا نگفت که لازم میاد خارج باشه از خطابه. اونجا خطابه ای که فخر رازی خطابه، حالا ما اینو تو کوروشه می نویستیم، یعنی ربطی به متن و شرح و اینا نداره، خطابه در کلام سابق فخر به معنای محاوره بود، یعنی به معنای لغوی، معنای لغوی خطابه. می گفت اینطور حرف زدن که اون چه در جوی می رود در جوی می رود، این مطابق قانون محاوره نیست. کسی که فقیر است فقیر است، قانون محاوره ایجاب میکنه که انسان جمله‌ای رو بگه که مفید معنا باشه و این مفید معنای جدیدی برای مخاطبش نیست، این خارج است از قانون محاوره. خطابه، خطابه به معنای اصطلاحی منطقیش نیست که یکی از صناعات خمسه، خطابه به معنای سخن گفتن، به معنای محاوره است. ولی در اینجا به معنای حجت اقنایی که یکی از صناعات خمسه است، یعنی معنای اصطلاحی خطابه. این اشکال خواجه زارن وارد نیست. اونجا میگفت خارجون ان قانون الخطابه، اینجا میگه این حجت خطابی است. حجت خطابی است یا تکلم خارج است از قانون خطابه، این خطابش با اون خطابه یکی نیست. لذا اقولو و هازا یدلو، این بیان فقر دلالت میکند بر این که انهو یرا تکرار شیء خطابیتن، میبیند اگر تالی تکرار مقدم بود، اگر محمول تکرار موضوع بود، میگه این خطابیه. خب حالا خواجه که معصوم نیست. و قد قال من قبل، خب حال یه جوری توضیح بدین که درست بشه. بله، این نزالک خارج عن قانون الخطابه، در حالی که قبلا در صفحه 141 چاپ ما، چاپ ایران، که میشه فصل اول، فصل اول همین مرحله نمت، ایشون گفته بود که کلام هذا الفاضل یقتضی ان یکون کل قضیه موضوعها و محمولها شیئا واحد فهی خارجتون عن قانون الخطابه و لیس کذلک فان الحد یهمل علی المحمول محدود لکی یسیر مفهوم خطابیه. و قبلش هم گفته بود که بله، گفت فقوله فمن افتقر فی شیء من هذه الامور الى الغير فهو فقیر محتاج الى کسب، کلام خارج عن قانون الخطابه. کلام خارج عن قانون الخطابه یعنی از قانون سخن گفتن، از قانون حرف زدن، از قانون محاوره. اما اینجا که میگه این حجت خطابیه، خود حجت بهترین قرینه است برای اینکه خطابه به معنای سخن گفتن نیست، به معنای اصطلاحیشه. چون اون خطابه به معنای اصطلاحی است که میتونه بشه از اقسام حجت. بالاخره فقط قال من قبل ان ذلک خارج. اما والجواب، شما اشکالتون به شیخ این بود که گفتید لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنی. خب خیلی روشنه دیگه این، چون قبلا زیاد خوندیم لو فعل بالاراده لم یکن غنی، اینو قبلا توضیح دادیم که کسی که فاعل بالاراده است یعنی کار رو انجام میده برای رسیدن به یک کمالی که اون را واجب نیست. خب اون غنی نیست. این خیلی روشنه، احتیاج نداره به تبیین بیشتری، خودش تصور صحیح این قضیه کافیست برای تصدیقش و مطلب درستیه. تو اومدی یه معنایی ازش گرفتی که اصلا با این کلماتی که شیخ گفته هیچ سازگار نیست، وقت بعد به اون اشکال میکنی، میگی خب این که خطابیه، اونی که تو فهمیدی خطابیه نه اونی که شیخ گفته. شیخ وقتی میگه لو فعل بالاراده لم یکن غنیا، این مقصودش. و این که بعد گفتید خب چه اشکال داره که خدا با فعلش به کمالی نائل بشه یا مذمتی را از خودش دفع کنه، خب اشکالش همینه که معناش اینه که قبلا اون کمال را نداشت و با فعلش اون کمال را چیه؟ پیدا کرد. خب این نقصه. بعد اون وقت آخرش خواجه میگه تامات حرف توز یا حرف شیخ، یه آدم منصف بیاد بشینه، آدم عاقل ببینه حرف فخر رازی تاماته یا حرفشه. والجواب عن قولهی ما معنا قولهی الباری تعالی لو فعل بالاراده لم یکن غنیا ان یقال، جواب از این سوالی که کرد فخر رازی که چیز معنای حرف شیخ گفت باری تعالی اگر بالاراده فاعل باشه، فاعل بالقصد باشه، غنی نخواهد بود؟ جوابش اینه که معناش اینه که لو فعل علی وجه یستکمل به، اگر فاعل باشه به نحوی که با فعلش به کمالی نائل بشه، که معنای فاعل بالاراده اینه. فاعل بالقصد یعنی فاعلی که کاری رو انجام میده برای اینکه به کمالی نائل بشه که ندارد، به هدفی برسد که اون هدف را واجد نیست، که معنای اصلا هدف همینه. لم یکن کاملا به ذاته، خب معناش اینه که غنی نیست، یعنی کامل به ذات نیست، بلکه کاملا به فعله، بلکه معناش اینه که با این کار به کمال میرسه. چون اگر این کمال رو داشت که دنبالش نمیگشت. فان الحاصل لا یطلب حصوله، اگر کمال رو داشت که طلب نمی کرد، چیزی که حاصل است که طلب نمیشه حصولش، دنبالش کسی نمیره. اگر خدا کاری رو انجام میده برای اینکه به کمالی برسه، پس معلوم میشه اون کمال رو نداره. و عن قولهی، و از این سوالی که بعد کرد، گفت لما لا یجوز ان یکون الله تعالی مستفیدن للاولویه او دفع المذمه، گفت چه اشکال داره که خدا کسب کنه اولویت را یا کسب کنه دفع مذمت را؟ جوابش اینه که ان یقال، با فعل خودش، با فعلش دیگه نیورد، جوابش اینه که لأن المستفید لشیء لا یکون تاماً ان لم یکن ذلک شیء. کسی که کسب میکنه چیزی را، استفاده میکنه چیزی را، نخواهد بود تام اگر اون چیز نباشه. اگر اون چیز نباشه تام نیست، تمامیتش به اون چیزه. خب پس معناش اینه که خدا قبل از فعل در ذات خودش نعوذ بالله ناقص بوده، با فعل خودش به تمامیت رسیده، به کمال رسیده. تمام و کمال در اینجاها مرادف هم به کار میره. این که گفت چرا جایز نیست که خدا کسب کند اولویت یا دفع مذمت را، جوابش اینه، برای این جایز نیست که کسی که کسب میکند اولویت را، اگر اون اولویت رو کسب نکنه تام نیست. خب از شما میگید خدا با فعلش کسب اولویت میکنه یا دفع مذمت میکنه، یعنی فی حد ذاته کامل نیست. ول حکم به ان هذا البیان اغنایی من باب تامات اولیس، حکم به این که این بیانی که شیخ کرد اغناییه، یعنی خطابیه، و از باب تامات و هذیانات و شتهیات بی حسابه یا نیست، مفوضون. این قضاوت و حکم کردن به این که این آیا اغنایی هست یا نیست، واگذار میشه به کسی که نگاه بکنه در هر دو کلام، یعنی هم در کلام تو هم در کلام شیخ، و انصفه و منصف باشه، اون وقت میفهمه که کدوم کلام تام ماته. حالا امروز روز اول بسته. و السلام علیکم و رحمت الله.